نام خدا. کتاب به نام اسلام هرچه میخواهند میکنند، بازخوانی انتقادات شیخ بهاءالدین محلاتی از انحرافات اساسی جمهوری اسلامی، دی 1396، 322 صفحه، دفتر چهارم، از مجموعه مواجهه جمهوری اسلامی با علمای منتقد. مقدمه کتاب از زبان نویسنده. مرجع بصیر فارس، سه مجتهد مبارز در رأس قیام 15 خرداد 1342 بودند. یکی بنیانگذار جمهوری اسلامی شد، آقای خمینی، و دو مرجع دیگر از ابتدای سال 1358 از منتقدان نظام پس از انقلاب شدند، آقایان قومی و محلاتی. آقای سید حسن طباطبایی قومی، مرجع مبارز خراسان، از اوایل سال 1360 برخلاف قانون به دستور همرزم سابق خود در خانه‌اش در مشهد محصور شد، حصری که سالها بعد از درگذشت آقای خمینی هم ادامه یافت. آقای محلاتی در تیر و مهر 1359 دو نامه انتقادی برای آقای خمینی فرستاد و در بهمن آن سال در بیانیه شدید اللحنی مشروعیت جمهوری اسلامی را زیر سوال برد. آقای شیخ بهاءالدین محلاتی، متولد 1275، متوفای 1360، شاگرد میرزای نائینی، سید ابوالحسن اصفهانی، آقا ضیاءالدین عراقی و شیخ محمد کاظم شیرازی و دارای اجازه اجتهاد از دو استاد اخیر بوده است. از سال 1309 تدریس خارج فقه را در مدرسه مقیمیه شیراز آغاز کرد. اکثر علمای فارس از شاگردان او هستند. حواشیش بر رساله عملیه آقای بروجردی در سال 1340 و رساله عملیه ایشان در سال 1349 پس از وفات آقای حکیم منتشر شد. بسیاری از اهالی فارس و جنوب کشور مقلد ایشان بودند. آقای محلاتی فقیه بصیر و مبارز بود. در سال 1294 در رکاب پدرش با 700 مجاهد در حمایت از مبارزه دلیران تنگستان با استعمارگران انگلیس از شیراز به برازجان رفت. در سفر حج در سال 1328 درباره وحدت اسلامی با علمای اهل سنت از جمله حسن البنا، مؤسس و رئیس جمعیت اخوان المسلمین مصر، مباحثه کرد. در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت از حامیان دولت ملی دکتر محمد مصدق بود. با فرهنگیان و اساتید دانشگاه ارتباط محکمی داشت. کتاب راهنمای حق حاصل جلسات منظم هفتگی اصول عقاید او در مسجد مولای شیراز است. یکی از اسناد استقلال فقهیش رساله نقض حکم حاکم و نقض عملی حکم مرحوم آقا میرزا آقا استحباناتی، سید ابراهیم حسینی استحباناتی، مرجع ساکن نجف، درباره فخرالمحققین در سال 1337 شمسی است. آقای محلاتی از مهر 1341 اعتراض خود را به لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی آغاز کرد. در جریان اعتراض به انقلاب سفید محمد رضا شاه پهلوی و جنبش 15 خرداد سال 1342، سه چهره در رده اول مبارزه بودند: سید روح الله موسوی خمینی در قم، سید حسین طباطبایی قمی در مشهد و شیخ بهاءالدین محلاتی در شیراز. در نامه مراجع از جمله آقایان میلانی، شریعت مداری، گلپایگانی، مرعشی نجفی، حکیم، خویی، خانساری، شاهرودی، بهبهانی، آملی و آشتیانی به شاه برای آزادی علما و مراجع زندانی بر سه نام همواره تأکید شده است: خمینی، محلاتی و قمی. پس از چهار ماه حبس و حصر، آقای محلاتی در میان استقبال گرم مردم در مهر 1342 به شیراز بازگشت، اما به مبارزه ادامه داد. در تیر 1343 در حمایت از مبارزان زندانی سید محمود طالقانی، مهدی بازرگان و یدالله صحابی به دادگاه نظامی نامه نوشت. در پی اعتراض آقای خمینی به لایحه کاپیتولاسیون و تبعید ایشان به ترکیه، آقای محلاتی از مطالبات ایشان مکررن قاطعانه حمایت کرده شاه را به فرعون تشبیه نمود. در تیر 1346 در جنگ عرب و اسرائیل از آرمان فلسطین حمایت کرد. در مرداد و مهر 1350 با جشنهای 2500 ساله که قرار بود در شیراز برگزار شود به شدت مخالفت نمود. در دی 1350 در تلگراف به رئیس مجلس سنا در اعتراض به اهانت دو نفر از سناتورها به آقای خمینی از مرجع تبعیدی حمایت کرد. در بهمن 1350 در نامه مشترکی با علمای فارس برای جلوگیری از اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق کوشش کرده در بهمن 1355 از شیعیان مظلوم لبنان حمایت نمود. در شهریور 1356 با جشن هنر که از سوی خاندان سلطنتی در شیراز برگزار می شد مخالفت کرد. از آبان 1356 که نهضت ضد استبدادی ملت ایران دوباره به راه افتاد و به انقلاب 1357 منجر شد، آقای محلاتی یکی از مراجع مبارز بود و بیانیه‌های تحلیلی او در اعتراض به استبداد و استعمار از اسناد تاریخ معاصر ایران است. اما پس از استقرار جمهوری اسلامی، آقای محلاتی از مراجع ناراضی محسوب می شود. این عدم رضایت از اوایل سال 1358 بروز می کند. ایشان چندین نوبت تذکرات خود را درباره تندروی دادگاه‌های انقلاب و نقض موازین شرعی توسط مسئولین نظام کتباً به اطلاع آقای خمینی رسانید. مواضع انتقادی و مشفقانه او توسط انقلابیون تندرو محلی خوش نیامد و او دلزده در بهار 1358 از فارس خارج شد. با اینکه به جمهوری اسلامی رأی آری داده بود، همانند آقایان شریعت مداری و قومی به انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی اعتراض کرد. در پی اعدام خلاف شرع و قانون 14 نفر در شیراز توسط صادق خلخالی، آقای محلاتی در نامه مورخ 25 تیر 1359 به آقای خمینی شدیداً اعتراض نمود. در مهر همان سال بار دیگر در نامه به رهبر جمهوری اسلامی به روند تقسیم اراضی به لحاظ شرعی اعتراض کرد. پاسخهای کوتاه آقای خمینی به این نامه‌های اعتراضی در صحیفه امام درج نشده است. اما مهمترین و آخرین بیانیه سیاسی آقای محلاتی در بهمن 1359، 7 ماه قبل از درگذشت ایشان صادر شده است. نظام کوشید انتصاب بیانیه را تکذیب کند، اما آقای محلاتی در بستر بیماری از بیانیه خود دفاع کرد. این بیانیه در حقیقت وصیت‌نامه سیاسی مرجع معترض فارس است. آقای محلاتی 7 ماه بعد با عزت از دنیا رفت. با اینکه آقای خمینی در پیام تسلیت از همرزم سابق خود تجلیل کرد، اما برای او نه در قم و نه در تهران مجلس ترحیمی منعقد نکرد. پیام تسلیتش هم اگرچه در صحیفه نور درج شده بود، از صحیفه امام حذف شده است. در حالی که آقای سید احمد خانساری برای این مرجع بزرگ مردم فارس مجلس ترحیم گرفت، نظام از برگزاری مجلس ترحیمی که به دعوت برادران مجتهد زنجانی سید ابوالفضل و سید رضا و مهدی حائری یزدی در مسجد ارک تهران قرار بود برگزار شود، هم به دلیل وغیره ممانعت به عمل آورد. بخش دوم مقدمه درباره نامه غیرعلنی آقای محلاتی به آقای خمینی و پاسخ رهبر جمهوری اسلامی است. نامه انتقادی آقای محلاتی به آقای خمینی و پاسخ رهبر جمهوری اسلامی از مهمترین اسناد دهه اول جمهوری اسلامی است. اعدام‌های 12 تیر 1359 شیراز مشتی نمونه خروار از چگونگی قضاوت در دهه اول جمهوری اسلامی ایران است. زمامداران جمهوری اسلامی شیوه دادگستری و آیین دادرسی موجود در جهان را به عنوان رسوبات فکر غربی نپذیرفتند و دادگاه‌های انقلاب اسلامی را به عنوان شیوه شرعی قضاوت آغاز کردند. حاکمان شرع دادگاه‌های انقلاب را از میان روحانیون برگزیدند و مقررات آن را نیز شورای انقلاب اسلامی تصویب کرد. نخستین حاکم شرع را شخص رهبر انقلاب برگزید، صادق خلخالی. حکمش را هم خودش نوشت. خلخالی چند روز بعد از پیروزی انقلاب در همان مدرسه رفاه که محل سکونت رهبری بود کارش را آغاز کرد. یک سال و چند ماه بعد که وی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی شده بود، محدوده فعالیت‌های قضاییش محدود شد. رئیس دادگاه انقلاب ویژه مبارزه با مواد مخدر. احکام صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در زمستان 58 و بهار 59 در مجموع در مقایسه با فضای کلی کشور به طور نسبی متناسب با موازین شرع و قوانین مصوب شورای انقلاب اسلامی بود. قضاوت‌های حاکمان شرع این دادگاه در مورد عناصر ضد انقلاب مورد رضایت نیروهای انقلابی شهر نبود. انقلابیون شهر در سپاه پاسداران و دفتر نماز جمعه انتظار اعدام برخی افراد منفور رژیم سابق را داشتند و به حبس ولو حبس ابد این افراد که مرتکب قتل نشده بودند راضی نبودند. آنها دادگاه انقلابی می‌خواستند که مصالح روزمره سیاسی را توجیه قضایی کند و سکان قضاوتش را به دست امام جمعه و فرمانده سپاه بدهد. اما قانون و شرع چنین اجازه‌ای به کسی نمی‌داد. سال 1359 در شیراز سال هماوردی دو تفکر بود. تفکری که تلقی خود از انقلاب را ماورای قانون و موازین شرع می‌دانست و قضاوت را تابع سیاست می‌خواست و تفکری که شرع و قانون را معیار اصلاح امور می‌دانست و در جان و مال و آبروی مردم قائل به احتیاط بود. پشت سر هر دو جریان یکی از دو روحانی بزرگ شهر ایستاده بودند. رقابت‌های محلی و صنفی به رویکرد انقلاب و غیر انقلابی تفسیر می‌شد. امام جمعه و فرمانده سپاه در رأس انقلابیون بودند و مرجع تقلید محلی و حاکم شرع شهر غیر انقلابی قلمداد می‌شدند. آقا شیخ بهاءالدین را شیخ بیهالالدین لقب داده بودند. انقلابیون برای اعدام زندانیان مورد نظرشان صادق خلخالی را در قالب محاکمه متهمان مواد مخدر به شیراز دعوت کردند. در بدو ورود با صحنه آرایی افرادی به عنوان خانواده شهدا در مقر سپاه از رئیس مبارزه با مواد مخدر خواستند متهمان ضد انقلاب را نیز همانند قاچاقچیان محاکمه کرده به سزای اعمالشان برساند. شهر حاکم شرع رسمی داشت و خلخالی قانوناً خارج از حوزه مواد مخدر هیچ اختیار قانونی و شرعی قضایی نداشت. حاکم شهر و دادستان انقلاب شیراز حاضر نشدند پرونده متهمین را در اختیار خلخالی، یعنی مقام غیر قانونی در اتهامات غیر مواد مخدر قرار دهند. خلخالی هم بدون دسترسی به پرونده متهمان با نهایت قلدری و دهنکجی به شرع و قانون با کمک سپاه پاسداران متهمان زندانی را از زندان عادل‌آباد به مقر سپاه آورد و در مدت کمتر از 5 ساعت، تکرار می‌کنم، در مدت کمتر از 5 ساعت 24 نفر را به اصطلاح محاکمه و 14 نفر از آنها را به اعدام محکوم و درجا اعدام کرد و باعث ابتهاج خاطر انقلابیون شهر شد. بنابر گزارش قضایی رسمی مورخ 18 تیر 1359 حاکم شرع شیراز، از 14 نفر معدوم، 4 نفرشان قبلاً در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز محاکمه و به حبس محکوم شده در حال گذرانیدن دوران محکومیت قطعی خود بودند. از این 4 نفر 2 نفرشان مشمول عفو و آزادی شده بودند و در شرف آزادی اعدام شدند. 1 نفر از معدومین، 1 بانوی کلیمی، بدون داشتن هر گونه سوء سابقه 1 ساعت قبل از محاکمه بازداشت و چند ساعت بعد اعدام شده است. پرونده 9 نفر دیگر از معدومین در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز در حال بررسی بوده است که بدون مطالعه مفاد پرونده و طی مراحل آیین دادرسی توسط خلخالی به اصطلاح محاکمه و به جوخی اعدام سپرده شدند. اعضای خانواده زن کلیمی اعدام شده در نامه تظلم به مرجع تقلید شهر آقای محلاتی نوشتند که وی مادر 4 فرزند بوده و در حالی که 3 ماهه حامل بوده بیگناه اعدام شده است. آنها علاوه بر دادخواهی خواستار لغو حکم مصادره اموال معدومه شدند. آقای محلاتی با شنیدن تظلم آنها منقلب شد. چند روز بعد در تاریخ 25 تیر 1359 در نامه 4 صفحه‌ای به آقای خمینی به شدت گلایه کرد. عباراتی از این نامه: با کمال تأسف باید بگویم که در نتیجه تصدی بسیاری از امور به وسیله نااهلان و عقده‌ای‌ها و ریاست طلبان آنچنان جوی در مملکت به وجود آمده و به حد یأس و نومیدی از انقلاب اسلامی بر مردم مستولی گشته که در معرض مخاطراتی وحشتناک قرار گرفته ایم. او ادامه می دهد: خدا شاهد است بسیاری از دوستان متدین پیشنهاد هجرت از ایران را دادند، زیرا آنچنان خلاف ها مشهود است و توانایی بر جلوگیری نیست که لااقل انسان خود را در معرض دانستن قرار ندهد بهتر است. محلاتی اولا اعدام های 12 تیر شیراز را کشتار فضاحتبار شیراز توسط قاضی شرع شما توی گیومه توصیف کرده، به شدت از آن انتقاد می کند و می نویسد: چگونه می توان دخالت فردی که خود را حاکم شرع دادگاه های ویژه می داند در امور زندانیانی که پس از محاکمه و صدور حکم شرعی دوران محکومیت قطعی خود را می گذراندن توجیه نمود؟ ثانیاً محلاتی جمهوری اسلامی را اینگونه استیضاح می کند: حضرت آیت الله خمینی، مگر نه این است که می خواهیم انقلاب خود را به جهان صادر نماییم، بشریت را از ظلم و تباهی برهانیم؟ آیا با این چهره کریه و خشنی که از اسلام ساخته ایم؟ آیا با خشونت و زور میتوان اسلام را جهانگیر ساخت؟ یا با منطق و عطوفت و عدالت؟ اگر نشود که نظام واحد و مسئولیت مشخص را در این جامعه حکم فرما نمود، با این تعدد مراکز قدرت به کجا میرویم؟ در مقابل آقای سید عبدالحسین دستغیب، امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه در استان فارس، در تلگرام مورخ 23 تیر 1359 و مصاحبه مورخ 18 شهریور 1359 خود تمام قد از علم و تقوای صادق خلخالی و اعدام‌های 12 تیر 1359 شیراز دفاع کرد و اسدالله عندلیب را ناصالح برای قضاوت معرفی نمود. نظام به جای مؤاخذه خلخالی به دلیل محاکمه‌های چند دقیقه‌ای بدون دسترسی به پرونده قضایی و زیر پا گذاشتن آیین دادرسی و نقض حداقل‌های موازین شرعی به این نتیجه رسید که عندلیب را از حاکمیت شرع دادگاهی انقلاب شیراز بردارد. آقای خمینی 17 روز بعد از اعدام‌های خلخالی در شیراز و 4 روز بعد از نامه آقای محلاتی در تاریخ 29 تیر 1159 در یک سخنرانی عمومی در جمع شورای عالی قضایی و قضات کشور صریحاً از دادگاه‌های انقلاب و شخص صادق خلخالی دفاع کرد. آقای محلاتی علاوه بر نامه در مصاحبه مورخ 8 مرداد 1159 بار دیگر انتقادات خود را در 2 محور محلی و ملی دنبال می کند. در محور ملی می گوید: عده‌ای به نام اسلام هر چه می خواهند می کنند و این حال بزرگترین خطر برای مردم یک کشور است. در محور محلی وی ضمن دفاع از حاکم شهر شیراز اسدالله عندلیب درباره اعدام‌های 12 تیر شیراز توسط خلخالی می گوید: دادگاه شهر یک مجرم را به حبس ابد یا 15 سال زندان محکوم می نماید و حاکم شهر دیگری آنها را به سرعت اعدام می نماید. آقای خمینی در پاسخ کتبی خود به آقای محلاتی به تاریخ 10 مرداد 1159 می نویسد: این انقلاب بزرگ از بهترین انقلاب هایی است که در جهان بوده است و دنیا بی انقلاب نمی شود و معقول نیست همه چیز موافق دلخواه باشد. البته کوشش می شود نگرانی ها رفع شود و انشاءالله موافق شرع انور انجام گیرد. این پاسخ در کتاب صحیفه امام درج نشده است. در حقیقت مقام رهبری انتقاد بنیادی آقای محلاتی را ناوارد شمرد. در اوائل مهر 1359 اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز که حاضر نشده بود سکان قضاوتش را به دست اهل قدرت و سیاست بسپارد بی سر و صدا عزل شد و دادگاه انقلاب شیراز وصله همرنگ دیگر دادگاه های انقلاب کشور گشت. بخش سوم مقدمه. آخرین بیانیه اعلام انحراف اساسی جمهوری اسلامی. آقای محلاتی در آخرین ماه‌های زندگی در بستر بیماری به عنوان پاسدار شریعت و مدافع آزادی با زمامداران جمهوری اسلامی اتمام حجت کرده است. بیانیه بهمن 59 در حقیقت وصیت‌نامه سیاسی آقای بهادین محلاتی است. او که 3 دهه برای استقرار قانون، عدالت، آزادی و موازین دینی مبارزه کرده بود، جمهوری اسلامی را برخلاف مقصود یافته، آن را استمرار استبداد قبل از انقلاب با ظاهر اسلامی معرفی می کند. عبارت ایشان در این بیانیه: از همان روزهای نخستین انقلاب خونبار ملت در نتیجه سلطه دنیا پرستان جدید الاسلام و مجهول الهویه، چه در سلک روحانیت و چه غیر روحانیت، بر حساس‌ترین سازمان‌های کشور و اتخاذ سیاست‌های نادرست قضایی و اجتماعی و سیاسی از مسیر خود منحرف شده و متأسفانه حال حاصل سال‌ها مبارزه و ایثار و فداکاری مردم در لهیب آتش جاه طلبی‌ها و عقده‌ها می‌سوزد و بیم آن است که مملکت اسلامی ایران از هم بپاشد. خطر سهمگینی که هم اکنون به شدت احساس می شود این است که رژیم سفاک پهلوی که با حق‌کشی ها و جنایات خود صفحات تاریخ بشری را سیاه نمود، عنوان اسلامی نداشت. شاه را جلادی خودکامه و سرسپرده به بیگانه می شناختند، اما امروز به نام اسلام و حکومت علیگونه و با ادعای آزادی و غیر وابستگی شاهد همان ماجراهای دردناک و تکرار مظالم گذشته هستیم. پایان نقل قول از ایشان. شیخ الفقها در آخر عمر خود فتوا به عدم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی می‌دهد و آن را مایه آبروریزی اسلام و برخلاف موازین پیامبر رحمت توصیف می کند. عبارات ایشان در این بیانیه: من به عنوان یکی از پاسداران شریعت پاک پیامبر اسلام و یکی از مدافعان آزادی و حریت، از آنچه که بر اسلام عزیز و کشور اسلامی جاری است به شدت احساس خطر می نمایم و از عموم هموطنان شرافتمند و آزاده و مسلمانان متعهد و متدین خواست دارم اوضاع مملکت را با دقت هرچه تمامتر نظاره کنند و با تشکل و وحدت بیش از پیش بر سرنوشت خیش حاکم شوند. پایان نقل قول از ایشان. انتقاد تیزوی متوجه قوه قضائیه، دادگاه‌های انقلاب، قضات شرع بی سواد، اعدام، شکنجه به اسم تعزیر، مصادره اموال و حبس‌های بی‌ضابطه است. عدم امنیت شغلی، مسند نشینی جاهلان و فشار بر عالمان و دانشگاهیان، بستن دانشگاه‌ها به بهانه انقلاب فرهنگی، خفقان شدید، شخصیت پرستی، بی‌کفایتی مسئولان، بی‌برنامگی اقتصادی و متوقف شدن تولید، رواج چاپلوسی و ریاکاری که نتیجه استفاده ابزاری از دین است، از دیگر اعتراض های این مرجع تقلید است. عبارت ایشان: آنچه که همکنون بر این ملت شریف و بردبار ایران روا می دارند، نه تنها با اسلام که محمد مبشر آن بود مطابقت ندارد، و بلکه مایه آبروریزی برای انقلاب اسلامی ایران است. چهره بسیار کریهی از اسلام، این آیین انسانساز و دین محبت و عطوفت و علم و منطق در دنیا ترسیم گشته و جهانیان به این دین حنیف به صورت دینی ارتجاعی ضد علم و طرفدار خشونت می نگرند. و اسفا که بر آیین اسلام چه می گذرند. پایان نقل قول ازش. در حقیقت اعتراض آقای محلاتی به همه سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی و خارجی است. او مکررن مشکلات را کتباً و شفاهاً با آقای خمینی در میان گذاشته بود و آقای خمینی هر بار به اختصار با توجیه وضع موجود اشکالات را لازمه طبیعت انقلاب دانسته که البته بنابر رفع آن دارد. آقای محلاتی پاسخها را قانع کننده نیافته، در آخر عمر می‌خواهد حساب خود و مبارزاتش را از جمهوری اسلامی جدا کند و جدا کرد. بخش چهارم مقدمه با عنوان ضرورت بازخوانی انتقادی تاریخ معاصر. آقای محلاتی نخستین مرجع تقلید معترض به عملکرد دادگاه انقلاب نیست. قبل از او آقای سید حسن طباطبایی قمی، یکی دیگر از سه رهبر دینی قیام 15 خرداد 1342 به شدت از زاویه اسلام سنتی به عملکرد این دادگاه ها تاخته بود. اما حلاوت و اهمیت نامه آقای محلاتی مستندات آن از یک سو و شخصیت معتدل و بصیر او از سوی دیگر است. علاوه بر قمی و محلاتی، سومین نامه انتقادی جدی از عملکرد دادگاه‌های انقلاب، بلکه در نقد انحراف اصل انقلاب توسط سید ابوالفضل موسوی مشتهد زنجانی 2 ماه بعد از نامه محلاتی در تهران شرف صدور یافت. اما هیچ یک از نامه ها و بیانیه های انتقادی سال 1359 به بعد مراجع و علما امکان انتشار در هیچ جریده ای نیافت. چگونه می توان از انقلاب 57 و نظام جمهوری اسلامی تعریف کرد وقتی نامه های انتقادی علمای مشفق، امتحان پس داده، مبارز، استقلال طلب، آزادی خواه، متقی و بصیری همچون محلاتی و مشتهد زنجانی امکان انتشار نیافته است؟ اگر این نامه های انتقادی در زمان خود منتشر شده بود، ما هرگز شاهد تکرار همان تخلف های تأسف بار 4 دهه بعد نبودیم. هر سه نمونه مورد بحث، یعنی آقایان محلاتی، قمی و مشتهد زنجانی، از درخشانترین سوابق مبارزاتی و اسبق از آقای خمینی برخوردارند. به این مراجع علما انگ عدم بینش سیاسی، عافیت طلبی و متأثر از اجانب بودن هرگز نمی چسبد. نامه و بیانیه محلاتی بعد از 37 سال هنوز تر و تازه است. آیا اغلب قریب به اتفاق قضات دادگاه‌های انقلاب، ائمه جمعه و فرماندهان سپاه در زمان حاضر موضعی متفاوت با همتایان 37 سال قبل خود دارند؟ آیا حکام شهر و دادگاه انقلاب ابزار دست سیاستمداران حاکم نیستند؟ این مطالعات انتقادی نقش قبر گذشته سپری شده نیست. دردنامه ملتی است که آتش جهالت و ستم بر خانمانش افتاده است. مراجع و علمای بصیری همچون محلاتی و مشتهد زنجانی از نخستین روزهای انقلاب به انحراف اساسی و بنیادی جمهوری اسلامی پی بردند. مشفقانه انتقاد کردند. اما حاکمان نگذاشتند انتقاد این علمای بصیر منتشر شده به گوش مردم برسد و به دروغ تبلیغ کردند که این رژیم مورد تایید همه مراجع و فقها است. اینک نامه شیخ الفقها دسیسه دروغگویان را نقش بر آب می‌کند. راقم این سطور و گوینده این مقدمه ریشه در فارس دارد، متولد فساست و کودکی و جوانی خود را در شیراز گذرانیده است، 1343 تا 1160. در زمان نگارش این نامه و بیانیه انتقادی، یعنی سال 1159 تا 5 سال قبل، یعنی 1391، از وجود این نامه و پاسخ آن و بیانیه بی اطلاع بود. در جستجو از مواضع مراجع و علمای منتقد جمهوری اسلامی از طریق دوستی به کتاب نجات نوشته علی محمد ایزدی منتشر شده در کانادا در سال 1362 رسیدم. در مقدمه این کتاب برای نخستین بار چندین پاراگراف از نامه 25 تیر و بیانیه 20 بهمن 1359 آقای ملاطی را خواندم و از وجود این نامه و بیانیه مطلع شدم و در پی یافتن متن کامل آنها برآمدم و این تحقیق آغاز شد. نگارنده به مقتضای شور جوانی از بهمن 57 تا نیمه خرداد 60 که شیراز را به قصد تحصیل در حوزه علمی قم ترک کرد انقلابی بوده. از فعالان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز و همسو با روحانیت انقلابی شهر. همانها که در این نامه عمیقا نقد شدند. بعد از انقلاب فرهنگی در دانشگاه کشور از جمله دانشگاه شیراز در بهار 1359 سیعه غیر قابل توجیه سالهای انقلابیگری، از مهر 1359 در شیراز دروس طلبگی را در محضر آقایان سید علی محمد و سید علی اصغر دستغیب آغاز می کند تا اصلاحات فرهنگی را در خود تداوم بخشد، هرچند با هجرت به قم در نیمه خرداد 1360 به مقتضای موقعیت تازه تحصیلی از سیاست تند روزمره عملا فاصله می گیرد ولی الله الحمد. اما به هر حال در سال 59 سیاهی لشکر انقلابیونی بوده است که به حق از سوی آقا شیخ بهاءالدین در نامه تاریخی تیر 59 نقد شدند. اگر کسانی در این کتاب نقد می شوند اعتراف می کنم که من و نسل من با آنها همراهی کردند و بابت این همراهی در حد سیاهی لشکر شایسته ملامت هستم و هستیم. من در زمان حیات آقای محلاتی قدر او را ندانستم و از مواضع و آراء متین او بی اطلاع بودم. اکنون با چند دهه تأخیر به پیران مجربی که زودتر از همگان به انحراف رژیم انقلابی و هزینه شدن دین در راه سیاست پی بردند و به ظلم و ریاکاری و نقض موازین قانونی و شرعی شدیداً اعتراض کردند ادای احترام می کنم و با تحلیل میراث علمی پیشکسوتان اصلاح و دیانت و بصیرت میکوشم پیشینه نسل خود را نقد کنم تا درس عبرتی باشد برای حال آینده. واضح است که قرار نیست کسی حتی پیشکسوتان مطلق شوند. آنها نیز قابل نقدند و به موقع نقد هم میشوند. کوشیدم منصفانه، بیطرفانه و واقع بینانه حوادث تاریخی را در زمینه خود تحلیل انتقادی کنم. اینکه تا چند اندازه موفق بودم قضاوت با خوانندگان است. از انتقادات و پیشنهادات صاحب نظران استقبال می کنم. برخی اسناد این تحقیق برای نخستین بار منتشر می شود. اگر اسناد و اطلاعات دیگری در اختیارتان است یا درباره داده های این تحقیق نظر متفاوتی دارید، لطفاً نظر تکمیلی یا انتقادی خود را برای تنویر افکار عمومی منتشر کنید یا برای نویسنده ارسال فرمایید. این تحقیق مبتنی بر اسنادی است که با کوشش بسیار ظرف چند سال به تدریج فراهم شده است. برخی از افرادی که در این کتاب نامی از آنها برده شده نیز مسلماً روایت خاص خود و اسناد دیگری در اختیار دارند، چه بسا با روایت و تحلیل نویسنده موافق نباشند. نویسنده به دنبال ثبت تاریخ دوران خود و کشف حقیقت است. اگر سند و مدرک تازه‌ای بتواند جهت تحلیل او را تغییر دهد، اصراری بر یافته خود ندارد و با کمال میل حاضر به تصحیح و تکمیل تحقیق است. نویسنده دست هر کسی که کمکی در کشف بیشتر حقیقت کند صمیمانه می فشارد. این تحقیق در پی تعظیم شخصی یا تحقیر شخص دیگری نیست، اما نسبت به کسانی که حریم اخلاق و شریعت و قانون را در امر واجب الاحتیاط حرمت جان مردم نگاه نداشتند سختگیر است. آنچنان که در پی شناساندن و تقدیر از افرادی است که در ایام تفوق شور انقلابی بر شعور انسانی، بر ارزش‌های دینی و اخلاقی و قانونی استقامت کردند و از ملامت ملامتگران نهراسیدند. افق این تحقیق بسیار بالاتر از نزاع‌ها، حسادت‌ها و رقابت‌های کم ارزش و حقیر محلی، صنفی و قبیله‌ای است. نویسنده مورخ نیست و در این رشته نیز ادعایی ندارد. اگر سراغ تاریخ آمده است، از سر حادثه و ضرورت است. دغدغه اصلی او شناخت موجودی به نام جمهوری اسلامی است که تأثیر مهمی در زندگی او و نسلش داشته و دارد. تاریخ جمهوری اسلامی جزی از تاریخ معاصر تشیع و به تبع آن تاریخ اسلام است. نویسنده به دنبال فهم تحول اندیشه سیاسی معاصر، خصوصا افکار و مواضع شخصیت‌های اصلی دینی در ایران است. پرسش‌های اصلی این تحقیقات، این گونه تحقیقات از این قرار است: نظر عالمان طراز اول تشیع درباره جمهوری اسلامی و ولایت فقیه چه بوده است؟ آیا مراجع تقلید، مجتهدان و فقیهان ایرانی در قبال فجایع دادگاه‌های انقلاب، اعدام‌ها، مصادره‌ها و آنچه به نام اسلام عرضه شد ساکت بودند و احیاناً مروج و مؤید آقای خمینی و پیروان ایشان بودند؟ آیا منتقدان جمهوری اسلامی و منش و روش آقای خمینی در میان عالمان طراز اول و مراجع اقلیت بوده یا در اکثریت بودند؟ آنچه در جامعه ما، اما از حوزه های علمیه و حتی دانشکده های علوم انسانی، خصوصا دانشکده های الهیات موج میزند، عدم عنایت به سه امر است: تفکر انتقادی، روش تاریخی و لمس عینی نظریات در تحقق عملی. اگر این سه امر مد نظر قرار گیرد، بسیاری تصورات و تصدیقات و تلقیات ما از زمانی که در آن زندگی می کنیم به شکل عمیقی تغییر خواهد کرد. تحول علوم اسلامی از کلام، فقه، علوم قرآن و علوم حدیث با این سه امر ارتباط وثیق دارد. بهره این تحقیقات تاریخی، جرقه‌ها و بصیرت‌های تازه‌ای برای نویسنده در علوم یاد شده بوده است. من این تحقیقات تاریخی انتقادی را اتلاف وقت و پشت پا زدن به روش سلف صالح نمی‌دانم، برعکس غنی‌سازی سنت با روش‌های مدرن یافتم. و بالاخره بخش آخر عرایزم در این مقدمه، نکاتی درباره کتاب حاضر. این کتاب بخشی از تحقیق گسترده‌ای درباره آراء و مواضع آقا شیخ بهاءالدین محلاتی است. در حقیقت این کتاب تحلیل انتقادی نامه تیر و بیانیه بهمن 1359 ایشان به همراه نکات مختصری درباره مراسم ترحیم وی است، یعنی بخشی از وقایع 15 ماه اخیر زندگی آقای محلاتی. ویرایش نخست این تحقیق در قالب 6 مقاله در تابستان و پاییز 1395 در وبسایت نویسنده منتشر شد. اما یادداشت‌های باقی مانده که در این کتاب بررسی نشده‌اند حجم بیشتری دارند. ابتدا انتشار این کتاب را به تأخیر می‌انداختم تا فرصت تدوین کامل یادداشت‌های گردآورده را پیدا کنم. با گذشت 1 سال به این نتیجه رسیدم که اولویت‌های تحقیقی فعلا امکان ادامه تحقیقی این تحقیق را در آینده نزدیک نوید نمی‌دهد. لذا بر آن شدم که بخش منتشر شده تحقیق را با ویرایش مختصری در قالب کتاب الکترونیکی منتشر سازم. در ویرایش نخست به برخی مدارک مهم از قبیل 2 نامه و بیانیه اسدالله عندلیب منتشر در روزنامه خبر جنوب دیر دسترسی حاصل شد. در ویرایش دوم ترتیب زمانی مدارک و اسناد به دقت رعایت شده است. کل مطالب یک بار دیگر مرور شد و اصلاحات جزئی عبارتی اعمال شد و صورت مطلب از قالب سلسله مقالات به قالب کتاب درآمد. عناوین نسبتاً تازه‌ای برای فصول انتخاب شد. اندکی منابع تازه به متن افزوده شد. فهرست منابع گزیده اسناد، آلبوم تصاویر، مقدمه فارسی و انگلیسی از جمله اضافات ویرایش دوم است. عنوان کتاب برگرفته از مصاحبه مورخ 8 مرداد 59 آقای محلاتی با مطبوعات است. غم‌انگیزتر آن که عده‌ای به نام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند و این حال بزرگترین خطر برای مردمی کشور است. این عبارت ایشان است. مراد از این عبارت صریح خودکامگی در اداره کشور تحت نام اسلام است. وی در بیانیه 20 بهمن 59 خود که در حکم وصیت‌نامه سیاسی اوست نیز این حقیقت را با عبارت دیگری ابراز کرده است. عبارت ایشان: خطر سهمگینی که همکنون به شدت احساس می شود این است که رژیم سفاک پهلوی با حق‌کشی‌ها و جنایات خود صفحات تاریخ بشری را سیاه نمود، عنوان اسلامی نداشت. شاه را جلادی خودکام و سرسپرده به بیگانه می شناختند، اما امروز به نام اسلام و حکومت علیگونه با ادعای آزادی و غیر وابستگی شاهد همان ماجراهای دردناک و تکرار مظالم گذشته هستیم. یعنی گله محلاتی از خودکامگی و ظلم به نام اسلام است. درد محلاتی درد اسلام بود. عبارت ایشان: آنچه که همکنون بر این ملت شریف و بردبار ایران روا می دارند، نه تنها با اسلام که محمد مبشر آن بود مطابقت ندارد، بلکه مایه آبروریزی برای انقلاب اسلامی ایران است. چهره بسیار کریهی از اسلام، این آیین انسانساز و دین محبت و عطوفت و علم و منطق در دنیا ترسیم گشته و جهانیان به این دین حنیف به صورت دینی ارتجاعی ضد علم و طرفدار خشونت می نگرند. واسفا که برای این اسلام چه می گذرند. این برای دومین بار است من این عبارت رو در این مقدمه آوردم به دلیل اهمیت فراوانش. زیر عنوان کتاب هست: بازخوانی انتقادات شیخ بهاءالدین محلاتی از انحرافات اساسی جمهوری اسلامی. خصوصا انحرافات اساسی نظام هم برگرفته از عبارات اخیر بیانیه 20 بهمن 59 ایشان است. عبارت ایشان این بود که یک بار دیگر هم خوندم: من به عنوان یکی از پاسداران شریعت پاک پیامبر اسلام و یکی از مدافعان آزادی و حریت، از آنچه که بر اسلام عزیز و کشور اسلامی جاری است به شدت احساس خطر می نمایم و از عموم هموطنان شرافتمند و آزاده و مسلمانان متعهد و متدین خواستارم اوضاع مملکت را با دقت هرچه تمام تر نظاره کنند و با تشکل و وحدت بیش از پیش بر سرنوشت خیش حاکم شوند و در پی اجرای قوانین اسلام راستین برایند و اسلام عزیز و میهن خود را از خطر انحراف و خدای ناکرده سقوط برهانند. هشدار خطر انحراف اخلاقی و دینی نظام به نام اسلام است. در این صورت جمهوری اسلامی نامی بی مسما می شود. نویسنده وظیفه خود می داند از کسانی که او را در طول این تحقیق یاری کردند تشکر کند. در درجه نخست فرزند مرحوم آقا شیخ بهاءالدین دکتر صلاح الدین محلاتی، استاد بازنشسته جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی، که تاکنون توفیق ملاقات حضوری ایشان را نداشتم. دستیابی به اسناد و مدارک منحصر به فرد این تحقیق هرگز بدون مساعدت صمیمانه ایشان میسر نمی‌شد. دکتر محلاتی صبورانه به پرسش‌های متعدد من پاسخ داد و از این زاویه نیز کمک بزرگی بوده است. دیگر اعضای خانواده بزرگ محلاتی نیز اطلاعات خود را با محبت در اختیار گذاشتند که به شکل موردی در فانویس هر مطلب آن اشاره شده است. برای دستیابی به منابع کتابخانه‌ای، اهم از کتاب و روزنامه، نویسنده از مساعدت دستیارانی برخوردار بوده است. نمونه خانی، صفحه بندی و طرح جلد کتاب را همانند کتب قبلی عزیزانی عهده‌دار بودند. فضای آزاد و امن جمهوری اسلامی مرا از بردن نامشان معذور می‌دارد. بدیهی است مسئولیت این کتاب یکسره به عهده نویسنده آن است. این کتاب چهارمین مجلد مجموعه مواجهه جمهوری اسلامی با علمای منتقد است. عناوین دفترهای گذشته این مجموعه این بود: دفتر اول، اسنادی از شکست شدن ناموس انقلاب، نگاهی به سالهای پایانی زندگی سید کاظم شریعت مداری. دفتر دوم، فراز و فرود آذری قمی، سری در تحول مبانی فکری شیخ احمد آذری قمی. دفتر سوم، انقلاب و نظام در بوته نقد، سید محمد روحانی، مباحثه و مرجعیت. امیدوارم توفیق انتشار دیگر مجلدات این مجموعه نیز نصیب شود. از آنجا که از انتشار کاغذی کتاب در داخل کشور کاملا ناامیدم، کتاب را به صورت الکترونیکی در وبسایت خود منتشر می کنم. از سال 1388 از حق انتشار آثارم برخلاف قانون محرومم. از انتشار کتب جدید و نیز انتشار مقاله و مصاحبه در نشریات. اینکه مسئولان فرهنگی و سیاسی کشور ادعا می‌کنند در جمهوری اسلامی نویسنده ممنوع القلم نداریم، با کمال وقاحت دروغ می‌گویند، مگر اینکه من ممنوع القلم را نویسنده نشناسم. واضح است که در انتشار الکترونیکی در وبسایت نویسنده از حقوق مادی اثر خود گذشته است. هزینه مادی و معنوی موضع انتقادی در قبال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بسیار سنگین است. هنوز تصمیم نگرفتم کتاب‌هایم را برای چاپ کاغذی به ناشران کشورهای فارسی زبان دیگر یا ناشران فارسی در اروپا و آمریکا بسپارم. با این تحلیل که خواننده این کتاب‌ها در درجه نخست ایرانیان ساکن ایران هستند و با این روش علی‌رغم تحمل ضرر فراوان مادی از سوی نویسنده، حداقل هموطنانم می‌توانند مجانی و آزادانه در فضای مجازی این کتاب‌ها را مطالعه کنند. به امید روزی که لذت انتشار کتاب چاپی را در وطنم ایران دوباره بچشم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. محسن کدیور. شاد و سرفراز باشید.